الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم شیخ در فصل اول این نمط نظر متکلمان را راجع به این که علت احتیاج به علت حدوثه نقل فرمودن. در فصل دوم فرمودن که حالا بیاییم این حدوث را تحلیل کنیم، ببینیم حدوث مرکب از چه چیزهاییه، تا تشخیص بدیم که سر واقعی احتیاج به علت چیه. پیش از این که حدوث رو تحلیل کنن، فرمودن که ما قرار بر این میذاریم که به چیزی که حادثه یعنی نبوده و بعدن به وسیله علتی موجود شده بگیم مفعول. بعد گفتن کارم به این نداریم که حالا مفعول در حقیقت به چه معنایی باشه، فعلا ما اصطلاح میکنیم، قرارمونو بر این میذاریم که این کلمه رو به این معنا به کار ببریم، ولو این که معنای واقعیش اخص از این باشه یا اعم از این باشه یا حتی مثلا مساوی باشه. حالا خواه مساوی باشه به تعبیر دیگه، خواه نباشه. بعد فرمودن اگر بخواد اخص باشه باید در معنای مفعول قیدی باشه که در معنای محدث یا حادث نیست، نظیر حرکت، نظیر مباشرت، نظیر اختیار، قصد و امثال اینها. بعد فرمودن که یعنی اینجا مرحوم خواجه فرمودن که این بیانات مرحوم شیخ برای اینه که متکلمان قائلن به این که فعل در جایی به کار میره که فاعل مختار باشه، و حق و فخر رازی اومده بود اینجا گفته بود که حق هم با متکلمانه، برای اینکه نمیشه بگیم که مثلا فعل فنار، فعل رو درباره نار به کار ببریم، یا فعل الما فعل النار الحراره، عرب نمیگه. به اینجا رسیده بودیم که خواجه فرمودن که این که فخر رازی میگفت فعلا در فاعل به تبع یا به فرمایش دیگه بی شعور به کار نمی رود درست نی، برای اینکه گفتن ببینید به کار رفته، در کلام عرب هست، در فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه هست، زیرا در کلام عرب آمده. اونی که ایشون نقل کرده دقیقا فرمایش حضرت نیست، ولی این فرمایش حضرته، توقف برده فی اوله و تلقوه فی آخره. شاید این قسمتش فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ اَوَّلُهُ يُحْرِقْ وَآخِرُهُ يُورِقْ. خود رو حفظ کنید از سرما در اول سرما و به استقبال سرما برید، خودتون رو به سرما بزنید در آخر سرما. تلقی رکبان که مکروهه، یعنی کاروانا که میخوان بیان پیش از اینکه اونا وارد شهر بشن یه عده میرن بیرون برای اینکه اینا جنساشون رو همونجا بخرن مثلا به یه قیمت ارزونتر. فإن این برد انجام میدهد در بدنهای شما نظیر کاری را که در درختان انجام میده، اولش میسوزاند، همونطور که برگها اول سرما که میاد زرد میشن و میریزن زمین، و آخرش برگ می آورد، یعنی سرما آخرش موجب میشه که درخت بی برگ برگدار بشه. خب حالا شاهد در این یفعلوس، سرما یفعلو، یه شعری هم که دیروز اونم عرض کردیم، اونم باز شاهد میارن که چند مورد یفعلو به کار رفته در مورد موجود بیشعور. حالا این قلت، این استعمال ممکن است مجاز باشد، مجاز باشه، یعنی معنای فعل این نیست، من تا مجازن به کار رفته. خواجه می‌فرمایند قلتو، کسی که مدعی مجازیت است باید ادعای خود را اثبات کند. یعنی لفظ وقتی به کار میره، اصل در این است که در همون معنای حقیقیش به کار بره. اگه کسی مدعی مجازیته باید به وجه اینو اثبات کنه و دلیلی بر این امر نیست. علاوه بر این، بله درسته، علاوه بر این، ولی ظهور اولیه در این هست که یعنی وقتی یه لفظی بی قرینه به کار رفت و یه معنایی ازش فهمیده شد، معلوم میشه که اون معنا معنای حقیقیشه، یعنی تبادر رو داریم، این اصل رو نداریم ولی تبادر رو داریم. علاوه بر این، مجاز هم که باشد، معلوم می شود که استعمال صحیح است و تناقضی که متکلمان مدعی بودند پیش نمی آید. متکلمان میگفتن اگر بگی فعل به طبع، فخر رازی میگفت دیگه، میگفت این تناقضه، برای اینکه تو فعل خابیده یعنی اوجد بل اختیار، اون وقت به طبع یعنی لا بل اختیار، اون وقت اینطوری میشد اوجد بل اختیار لا بل اختیار. و فخر رازی میگفت اونا تصریح دارن به اینکه این تناقضه. ما میگیم که اگه به کار بره لفظ فعله در ایجاد مطلق دیگه تناقض نمیشه، ولی حالا مجاز باشه. علاوه بر اینکه اهل فن در کتب لغت گفتند الفعل هو احداث و شیء ما، گفتن فعل ایجاد چیزی است، و قید دیگری در کتب لغت ذکر نشده. خب اینم اهل فن دیگه، اونا رفتن و بررسی کردن، قول لغوی است که شما باید در مسائلی که متخصص نیستی به متخصصش مراجعه کنی. ما گفتیم که لازمش اینه. ما داریم به فخر رازی اشکال میکنیم. فخر رازی که گفت اونا صریحا میگن که این تناقضه. بله شیخ میگفت درسته شیخ در حقیقت بله میخواست بگه که اگر معنای لفظ این باشه لازمش اینه، منتها معنای لفظی که شیخ میگفت میتونه اعم باشه از حقیقت و مجاز، یعنی میگه کاربرد. این چه بحثه؟ میدونم بحث لفظی که نیست، ما میگیم وقتی که گفته میشه فعله به این معنا به کار میره. چرا؟ چرا تناقض پیدا نمیشه؟ یعنی چون لفظ
وقتی مجاز شد از معنای اولیش دیگه منصرف شد
خب بش بالاخره تناقض شد یا نشد؟
تناقض نمیشه
خب دیگه هر جور میخواد بشه، ما هم که نمیگیم در معنای اولش به کار رفته، ما هم میخواییم بگیم این که متکلمان میگن اگر گفتی فعله به تب این تناقضه، این درست مجازی باشه. اونا که نگفتن اگر بگی فعله حقیقتا بعد به تب، گفتن اگه بگی فعله به تب مجازه.
حقیقت
مجاز نیست؟ بالاخره معنای این لفظه، منتها معنای مجازیشه. ببینید متکلم من این نمیگفت که اگه گفتی فعله به تب تناقضه. کی گفت؟ کجا گفت؟ گفت عجب نداره اگر گفتی فعله به تب تناقضه، یه همچین چیزی نبود تو حرفاش. شما دارید ازش باشه باشه مجازی. اون میگه فعله به تب تناقضه، ما میگیم فعله به تب تناقض نیست. چرا؟ شما میفرمایید خب چون در معنای مجازی به کار افتاد. خب چونش هر چی میخواد باشه، ما اون حرفی رو که اون مدعی بود در صددیم که نقضش کنیم. اون میگه آقا تناقض بود، ما میگیم خب کجاش تناقضه؟ کافیه دید. همه اینا مقدمه بیش از ذل مقدمه بود، اما برسیم به اصل حرف. اصل حرف چی بود؟ خب ممکنه همون خود به تب بهترین قرینه باشه. نمیشه؟ چرا دیگه؟ به تب خودش بهترین قرینه است. خود میزا بهترین قرینه است. البته اون که شما میفرمایید مجاز در اسناده، ولی در اونی که ما الان داریم صحبت میکنیم مجاز در چیه؟ در کلمه است. خیلی خوب، بالاخره اگه گفتید رأیت و اسدن یرمی یا رما اسدن، یعنی خود فعل رو اصلا یه چیزی آوردید که فاعلش باید معنای مجازی باشه، کافیه دید. وقتی میگید فعل البرد، خود فعل به فاعلی استاد داده میشه که به تبعه معلوم میشه خود همین قرینه است، قرینه داره. و اما رسیدیم به تحلیل. میفرمان که ما وقتی معنای محدث یا همون مفعول را تحلیل میکنیم، مفعول میگیم چون بنا شد که مرحوم شیخ به جای محدث بگه چی؟ مفعول. تحلیل میکنیم سه چیز به دست میآید: یک عدم سابق، دو وجود لاحق، سه صفت مسبوق بودن این وجود به آن عدم، یا به تعبیر دیگه ترتب این وجود بر آن عدم. من در حدوث این سه چیز به دست میاد. حالا ببینیم متکلمین میگن سر احتیاج به علت حدوثه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی میگن که سه تا رکن داره، سه تا جز داره. ما میخواییم ببینیم که همه این سه تا جز میتونن نقش داشته باشن در احتیاج یا اینکه نه. یه نکته ای که پیش از این که اینو توضیح بدم خوبه که تنبیه کنیم، سر حاجت با و محتاج در حقیقت یکی است، زیرا موضوع در احکام عقلی علت تامه حکم است. یه فرقی که بین احکام عقلی و احکام شرعی هست اینه که شارع مقدس خیلی وقتها حکمشو میبره روی موضوعی که علت حکم اون موضوع نیست. مثل اینکه میگه مثلا الخمر و حرام، الخمر و حرام، خمر حرام، اما میدونیم که علت حرمت، فرض کنید مثلا در اونجایی که بدونیم، مثل اینکه خودش بگی اصلا لعنه و مسکر، اگه گفت لعنه و مسکر یعنی موضوع خمره اما موضوع حکم، اما علت حکم چیه؟ میتونه بگه؟ و این هست که میگن علت حکم یا حکمت حکم یا منات حکم گاهی غیر اون چیزیست که موضوع حکم قرار گرفت. اما در احکام عقل اینطور نیست. عقل وقتی میخواد یه حکمی بکنه اول باید موضوعش رو بشناسه، ببینه که این موضوع این حکم رو داره یا نداره. حکم رو میبره رو خود علت. لذاست که در شیخ مثلا در استصحاب داره که استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، برای اینکه شک در موضوع در حقیقت مساویست با شک در حکم، مساویست با شک در موضوع، و با شک در موضوع هم که استصحاب نمیشه کرد. اگر میگیم که سر حاجت چیه، یعنی موضوع حاجت چیه؟ سر احتیاج اون کسی که میگه امکانه، میگه یعنی باید بگی کل ممکنن محتاجن الى علت. اونی که میگه سر حاجت حدوثه، میگه یعنی کل حادثن محتاجن الى علت. ما الان میخواییم ببینیم که سر حاجت چیه، یعنی اون محتاج واقعی، یعنی اونی که موضوع حاجته، که احتیاج وصف اوس به ذات، یعنی همون ملاک حاجت، یعنی همون سر حاجت. پس سر حاجت و موضوع در احکام عقلی یکیه. حالا دنبال همونیم که آیا سر احتیاج چیه. شیخ می‌فرمان که عدم که محتاج نیست، چون چیزی نیست. این مثل اینه که بگی احتیاج داره، بگیم کی؟ بگی هیچی، هیچ کی. خب یعنی احتیاجی نیست. شما حکم رو بگید، اما وقتی بگیم موضوع این حکم چیه، بگید موضوع این حکم احتیاج، هیچ کی نیست، هیچ چیزی نیست. بگیم محتاجی داریم، احتیاجی داریم، بگیم اون احتیاج مال کیه، بگید مال عدم. خب یعنی احتیاج نیست. عدم چیزی نیست تا شما بگید که محتاج هست یا محتاج نیست. پس بنابراین عدم نمیتونه سر حاجت باشه. صفت مسبوقیت وجود به عدم هم از لوازم موجود حادثه است و همواره لازم محکوم به حکم ملزوم است. مسبوق بودن این وجود به عدم یکی از صفات این وجوده. یعنی ما میگیم این شی معدوم بود، مثلا در زمستان معدوم بود و در بهار مثلا موجوده، این گلی فرض کنید، مثلا گل که در تابستان در بهار موجوده و در زمستان معدوم، این مسبوق بودن این وجود به عدم، یعنی این صفتی را که وجود داره، از لوازم این وجود. این وجود حادث بودنش عین موجود بودنشه، محکوم به حکم ملزومه. یعنی چه؟ یعنی اگر خود اون وجود محتاجه، این امر حادث هم حدوثش هم محتاجه. اگر اون وجود محتاج نیست، حدوث موجودیتی مستقل نداره، حدوث از لوازم این وجوده، محکوم به حکم همونه. پس بنابراین از لوازم موجود حادث است و همواره لازم محکوم به حکم ملزوم است و برای خود حکم مستقلی ندارد. برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه، یادآوری میکنیم یه مسئله ای را که در بحث ذاتی و عرضی گفتن. میگن ذاتی یکی از خواصش اینه که ذاتی محتاج علت نیست. اونجا توضیح میدن، نه اینکه ذاتی محتاج علت نیست، یعنی مثلا ناطق بودن ما احتیاج به علت نداره، ناطق بودن ما واجب الوجود به ذاته. میگن یعنی اینکه اون ذات وقتی موجود شد، ذاتیش هم چیه؟ به عین ذات موجود میشه. اینطور نیست که خداوند متعال ذات رو ایجاد بکنه، بعد برای ایجاد ذاتی باز یه ایجاد دیگه ای داشته باشه، یه علیت دیگه ای داشته باشه. در ذاتی این هست. مرحوم خواجه در همین منطق اشارات فرموده همه این احکامی که برای ذاتی گفته شده برای عرضی لازم هم هست. لازم هم همینطوره، یعنی لازم مجعول نیست به جعل مستقل، محکوم نیست به حکم مستقل. نمیشه بگیم این لازم محتاجه، چون اگه گفتی محتاجه یعنی معلوله دیگه، معناش اینه که این لازم معلوله. لازم تابع ملزومشه، اگه ملزومش معلوله، لازم هم معلوله. اگه ملزومش معلول نیست، مثل خداوند متعال، لوازمش هم معلول نیست. پس بنابراین وصف سوم هم نمیتونه. پس باقی میماند وجود، وجود حادث. حال یا این وجود حادث باید به خاطر اصل وجودش محتاج به علت باشد، که یقیناً چنین نیست، زیرا اگر شی به خاطر موجودیت محتاج علت باشد، واجب هم چون همین موجودیت را دارد باید محتاج علت باشد، در حالی که واجب که محتاج علت نیست. پس این وجود حادث باید یه قیدی داشته باشه. پس باید وجودی که محتاج علت است، یا به خاطر حدوثش باشد و یا به خاطر امکانش، که بالاخره وجود مقید محتاج است، نه مطلق وجود. تا اینجا شیخ میرسونه مطلب رو، بعد ولش میکنه، میگه خب بعدن در فصل بعد ما میپردازیم به اینکه حالا کدوم رو بگیم، بگیم وجود به خاطر حدوثش یا وجود به خاطر امکانش. این اصل بحثش تو فصل بعده. بله. یعنی علت ثبوت و اثبات اینجا یکی آقا، اگر علت ثبوتش هم پیدا کردیم همون علت اثبات هست. همیشه واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات هم هست، عکسش نیست. ما الان میخواییم ببینیم که اون چه موجب شده که محتاج باشه این شی چیه. البته همون واسطه در اثبات هم هست. نه، واسه در ثبوت رو دنبالش میگردیم، اون تا واسه در اثبات هم هست. بفرمان که و قول هذا الفاضل ان الحق معهم من جهت اللغه لان اهل اللغه لا يقولون للنار فاعل للاحراق ولا للماء فاعل للتبريد. این که این فاضل گفت که حق با متکلمین از جهت لغت عرب، برای اینکه اهل زبان نمیگویند به آتش فاعل احراق و به آب نمیگن فاعل تبرید، اون قول هذا الفاضل مبتدا لیس بشه، قول این بنده خدا چیزی نیست، یعنی قابل توجه نیست. دلیل بر این که حرفی نیست که قابل توجه باشه، ما جاء فی کلامهم، اونیست که در کلام عرب اومده که افصح عرب امیر المؤمنین صلوات الله علیه در حکمت 128 نهج البلاغه است. در حکمت 128 چیزی رو داره که مضمونش اینه، مضمونش توقو اول البرد، خود رو حفظ کنید از اول سرما، و تلقو آخره، و خود رو به آخرش بزنید، یعنی استقبال کنید از آخرش. فَإِنَّ برد يَفْعَلُ بِعَبْدَانِكُمْ مَا يَفْعَلُ بِأَشْجَارِكُمْ. يَفْعَلُ در اینجا به کار رفته. یا قول شاعر و عینان قال الله کونا فکانتا، دو چشم که خداوند متعال اراده کرد اینا باشن، خدا فرمود باشید، اونام هستند. یعنی خداوند متعال که یزید و فلخلق مایشا اینا رو خیلی زیبا آفرید. فعولان بالعبدان، این دوتا چشم می کنند بالالباب، ببخشید به هم دو که جناب استاد آقای حسن زاده دامازلو می فرمودن که این سعیش بالالبابه، نسخه های دیگه هم بالالباب، این نسخه ما بالابدانه، البته همه این نسخه ها بالالباب نیست ولی بعضیش بالالباب و اون صحیحه. اینا میکنن با عقول اون چرا که خمر میکنه، یعنی عقل رو از خودش بیخود میکنن. خب حالا منظور اینه فعولان بالالباب، دو تا چشم با زیباییشون با عقل کاری میکنن که خمر میکنه. هم درباره فعولانه هم یفعل الخمر، جناب استاد فرمودن صحیحش هم تفعل الخمره، چون خمر مؤنث. و امثال ذلک فانها اکثر من ان تحصى، این کاربردهایی که فعل در مورد فاعل های بالطبع که اختیار و شعور ندارن به کار بره زیاده. و بالجمله اذا جاز من حیث اللغه ان یقال فعل البرد والخم، اگر از حیث اهل زبان میشه گفت برد فعله خمر فعله، فمل مانع من ان یقال فعله به غیر ارادته، یعنی فعله با اراده ملازم نیست، میشه گفت فعله به غیر ارادته، به غیر اختیارن، یعنی فعله به طبع. این فعله به غیر ارادته همون فعله به طبعه که اینا میگفتن تناقض، اگه بگی فعله به طبع، فعله به طبع یا فعله به غیر ارادته تناقض. فعن ادعا احدون انهو مجاز. حالا یه کسی ادعا بکنه، خب این ادعا دلیل میخواد، همطوری که نمیشه. ما حالا به فرضم ما بگیم مجازه، دعوای مجاز اقتضا میکنه که بپذیرید صحت استعمال را، یعنی استعمالش صحیحه. و ذالکه یدل علی خلو الکلام التناقض، همین دلالت میکنه بر اینکه پس توش تناقض نیست، با اینکه اونا میگفتن نه این کلام اصلا متناقضه، این مثل نظیر این میمونه، مثلا این آقای دیبا بهش اصرار داره، این مثل یک کسی بگه رأیت و اسدن یرمی، این تناقضه. نه آقا چه تناقضی؟ فسر الفعل به احداث شیء ما فقط، علاوه بر این ما که نباید قیاس در لغت بکنیم، لغت سماییه، اهل زبان و متخصصان زبان تفسیر کردن فعل را به احداث شیء ما فقط، یعنی چیز دیگه قید دیگه نگفتن، نگفتن احداث و شیء ما به اختیارن، احداث و شیء ما به ارادتن. و هذا یدل علی ما ذهبنا الی، این دلالت میکنه بر اون چیزی که ما گفتیم که فعل عامه، هم در مورد فاعل های مختار صحیح. هم این همه مقدمه ای بود که عرض کردیم، مقدمه از ذل مقدمش خیلی طولانی تر شد. حالا رسیدیم به اصل مطلب. اصل مطلب دیدید در اول این فصل فرمودن یجب علینا ان نحلل معنا قولنا صنع و فعل و اوجد، خوب ما تحلیل کنیم معنای صنع و فعل و اوجد را. فاذا کان، حالا رسیدیم به اون تحلیل، میگه وقتی مفهوم فعل ذالک بود، فاذا کان مفهوم الفعل ذالک، یعنی معنای فعل اون شد. اون یعنی چه؟ یعنی این که چیزی معدوم باشه بعد موجود بشه به وسیله یه علتی. او کان بعض مفهوم الفعل، یا این که نه، حالا با متکلم همراه بشیم بگیم نه این نصفی از معنای فعله، برای این که فعل عبارت هست از این که چیزی معدوم باشه موجود بشه به وسیله یه علتی که اون علت مختاره، که این علت مختاره هم بگیم جزء معنا باش. فلیسه یضرنا ذلک فی غرضنا، اگرم بعضیش باشه به ضرری به مقصد ما نمیرسونه، چون ما نمیخوایم بگیم که حالا همه معناش اینه، میخوایم بگیم این سه تا مقومات معنای فعل هست، حالا بفرمایید چیزای دیگه هم هست باش. ففی مفهوم الفعل، اگر همه مفهوم فعل اون باشه، حدوث احداث باشه یا بعضیش باشه، یعنی احداث به اختیارن باشه که احداث جزئیش باشه، ففی مفهوم الفعل سه چیز هست: وجودون و عدمون و کون و ذالک الوجود بعد العدم. در معنای فعل این سه چیز، اون نقطه رو بی خود گذاشته اونجا، وجود هست و وجود لاحق، عدم هست عدم سابق، و یکم این که این وجود بعد از عدمه. خب این از کجا آوردید؟ وجود معلومه هست، عدم هست، این کون و ذالک الوجود بعد العدم این از کجا اومد؟ میگه کأنه صفتون لذالک الوجود، این کون و ذالک الوجود بعد العدم گویا صفت هست برای اون وجود، صفت هست حقیقتن، اما چون در عرف وقتی میگن صفت یعنی یه چیزی که زائده بر موصوف، لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، اینجا میفرمایند که کأنه صفت و الا صفت حقیقیه، منتها عرف اینو اول مثل که تسلیم نیست، گویا میگه که صفت یعنی چیزی که باید با موصوفش غیر باشه، به این که این یه حالتی باشه که در او پیدا میشه به صورت محمول به ذمیمه. چون این طور فکر انسان که فکر میکنه که همواره باید صفت ذمیمه‌ای باشه به موصوف، شیخ میفرماید کأنه صفت، ولا نه اینکه حدوث صفت نیست، حدوث صفت حقیقی موصوفه، اما چون عین موصوفه گفته کأنه، و به خاطر همین است که فرمودی که و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان. اگه شما میخوای خوب خدا رو بشناسی باید بگی خدا صفت نداره. کی میگه؟ اون امیرالمومنین صلوات الله علیه میگه که قبل از این جمله چندین صفت برای خدا خودش گفته. کسی میگه که پیرو قرآنی است که این همه صفات در قرآن برای پیغمبر آمد، برای خدا اومده. پس این صفت رو نفی کنی یعنی اون طوری که تو میفهمی از صفت اونو نفی کنی، یعنی یه چیزی که غیر موصوفه و عارضه به موصوفه و زائده بر موصوفه. میگه این کون و ذالک الوجود بعد العدم گویا صفت است برای اون وجود که حمل میشه بر اون وجود. خب حالا این سه تا یکی یکی بیایم حساباشو برسیم. بفرمایند که فعمل عدم فلن یتعلق به فاعل وجود المفعول. اون عدمه که هرگز معنی نداره که وابسته باشه به فاعل. فاعل که اونی که ایجاد کننده وجود مفعوله، وجود این محدثه، وجود این معلوله. پس عدم که تکلیفش روشن شد یعنی اولی. ما الان دنبال واسطه در ثبوتیم.
پس من اول از شما گفتم دوباره
واسطه
در ثبوت
میگه ثبوت. نه خیر، ما دوباره هم تکرار میکنیم، گفتیم واسطه در ثبوتیم، منتها همیشه واسطه در ثبوت واسطه در اثبات هم هست. هنوز یادم نرفته. و عکسش نیست. و اما کون هذا الوجود موصوفا بانه بعد العدم. اما اون وصف سوم، این که این وجود موصوف است به اینکه بعد العدمه، این فلیس به فعل فاعل ولا جعل جائل. چرا؟ چون از لوازم و لازم مثل ذاتی مجعول نیست. از هاز الوجود لمثل هاز الجائز العدم لا يمكن ان يكون الا بعد العدم. یعنی لازم، لازم یعنی اونی که نمیشه جز اینطور. میگن زوجیت برای اربعه چیه؟ لازمه. یعنی چه؟ یعنی اربعه لا يمكن الا ان يكون چی؟ زوج. برخلاف عرضی مفارق، میگن سفیدی برای این کاغذ عرضی مفارقه، یعنی کاغذ چنین نیست که لا یمکن الا ان یکون ابیض. میتونه چی باشه؟ کاغذ باشه، سیاه باشه. پس این به فعل فاعل و جعل جائل نیست، زیرا لازمه. چرا؟ چون این وجودی که برای این موجود جائز العدم هست، یعنی همین حادث، حادثی که شما، این ممکن نیست جز این که بعد العدم. خب پس اینم که متعلق به علت نیست، یعنی محتاج نیست. خب محتاج نیست یعنی چه؟ یعنی سر احتیاجم نیست، چون محتاج با علت احتیاج یکیه. فبقی ان یکون تعلقه من حیث هو هذا الوجود. پس باقیمون دومی دیگه، این که تعلق این مفعول از این حیث باشه که حاصل وجوده. حالا این وجود بودنش به چیه؟ اصل موجودیت نیست. نمیتونی بگید چون وجوده. اگه بگید چون وجوده، پس باید بگید خدا هم احتیاج به علت داره، یعنی سر احتیاج به علت وجود مطلقه. اون که نمیتونید بگید، باید بگید چون این وجوده. خب این وجود هم حادثه هم ممکن، حالا کدوماشه؟ اما وجودو، این تنوین نیست، تنوین گذاشته غلطه، اما وجود و ما لیس به واجب الوجود، یا این وجوده یعنی وجودی است که واجب نیست یعنی ممکنه، و یا وجود و ما یجب ان یسبق وجود و حال عدم، یعنی وجود حادث. بالاخره چون این وجوده، حالا این وجود بودنش به ممکن بودنشه یا به حادث بودنش، یا اونطوری که بعضی متکلمی میگن به هر دوش، بالاخره حادث بودنش نقش داره در محتاج بودنش. میگیم این وجود، خود این وجود، منتها وجود چی؟ وجود حادث. نه، حدوث ملاک احتیاج نیست، وجود ملاک احتیاجه، اما وجود چی؟ نه مطلق. وجودی که این صفت داره، غیر اینه که بگیم خود صفت، صفت رو نمیگیم، میگیم وجود دارای این صفت یا وجود دارای امکان. و از همین جاها خوب معلوم میشه که مشایین قائل به اصالت وجودن. بله؟ بله؟ نه خب این دیگه بله، این اولا این که بله، ولی حالا وقتی میایم تو فرمایش خواجه معلوم میشه که این فرمایش شما درست نیست. لما ذکر انه استلح ها هنا علا ان معنى الفعل هو حصول و وجود بعد العدم عن سبب ما، وقتی اول ذکر کرد که اصطلاح کرده در اینجا، یعنی چه؟ یعنی کار نداریم معنای لغوی فعل اعم است از حدوث یا اخص یا مساوی، اصطلاح کردیم. اصطلاح هم که جلوش نمیشه بگیری، لا مشاحته فی الاصطلاح، برای اینکه معنای فعل حصول وجودی است بعد العدم عن سبب ما. حالا سواء کان هذا المعنا خود نفس مفهوم از فعل کم از تله علی، اونطوری که خود ایشون اصطلاحش این بود، گفت ما به همین میگیم مفعول، به چیزی که موجود شده بعد العدم، یا بعضی از مفهوم فعل باشه کما ذهب الی المتکلمون که میگفتن بعد وجودی باشه مسبوق به عدم و فاعلش هم مختار باشه، فاعلش هم مختار باشه جزوش میکردن، پس اون احداث میشد جزی از معنای فعل. خب فإن هذا الخلاف لا یضر فی مقصوده، چرا میگی سواء اینطور او اونطور؟ میگه برای اینکه این اختلاف در مقصودی که شیخ داره ضرری و خللی ایجاد نمیکنه. این فإن هذا الخلاف لا یضر فی مقصوده اگه تو خط تیره باشه خیلی بهتره، برای اینکه بین لما با جوابش اون وقت چیزی فاصله نمیشه. لما ذکر انه استلح ها هنا، برای اینکه معنای فعل هو حصول و وجود بعد العدم سبب ماست، حالا خواه این معنا خود مفهوم باشه یا بعض مفهوم، شرع فی تحلیل ذلک المعنا، شروع کرد در اون چه که اول بنا بود انجام بده که در اول فصل گفت و اون تحلیل اون معناست، و ذکره که این معنا یشتمل بر سه چیز، وجود و عدم و کون ذالک الوجود بعد العدم. ثم بینه که عدم لیس متعلقا بالفاعل لانه لا شی، چون که عدم هیچ پوچ، و ان کون الوجود بعد العدم ایضا لیس متعلقا به، اینم نیست، لانه صفت واجبه یعنی لازمه، عرضی مفارق صفتی است که واجب نیست، یعنی میشه موصوف باشه و اون وصف نباشه، اما عرضی لازم صفتی است که واجبه، یعنی از نظر عقلی قابل انفکاک از معلول نیست، از اون موصوف نیست. لانه صفتون واجبتون لمثل هذا الوجود، چطور صفت واجبه؟ مگه میشه چیزی صفت واجب داشته باشه؟ میفرمان بله، خیلی از ممکنات صفت واجب دارن، اربعه صفتش زوجیته و واجبه براش. فإن کثیرا من الممکنات تلحقها اوصاف که تجب این اوصاف به ماهیاتها لذواتها، واجب میشه به وسیله خود ذواتشون برای ذواتشون، یعنی هیچ عاملی جز خود این ذات نداره. یعنی اگه تحلیلا دنبال علت باشی، اینجاها علت علت خارجی نیستا، وقتی میگن اربع علت زوجیته یعنی عقل وقتی زوجیت رو جدا ملاحظه میکنه، اربع بودن رو جدا ملاحظه میکنه، بعد میبینه که زوجیت از آثار اربع است، آثار یعنی معلول و اربع میشه علت، منتها این علت همون تو که در برهان لم گفتیم علیت تحلیلیه نه علیت خارجی. تلحقها اوصافون که این اوصاف تجب به وسیله خود ذوات برای خود ذوات، لذا میگن اینجا هم فاعل و هم قابل شیء واحده و هیچ اشکال نداره، با اینکه از نظر فلسفی اثبات شده که شیء واحد نمیتونه هم فاعل باشه و هم قابل، اما چون اینجا فعلش هم تحلیلیه، قبولش هم تحلیلیه، هیچ اشکال نداره، چون این فقط تحلیل عقله، نه فاعلیت خارجی و قبول خارجی. خب پس اینم نشد. فبقی ان یکون المتعلق بالفاعل، بالفعل غلط، پس باقی مون که اون چه متعلق به فاعل هست همون وجود باشه. اما ولیسه هو الوجود العام، لیکن اونی که متعلق وجوده به طور مطلق نیست. فإن وجود الواجب لا يتعلق بالفاعل، اگه بگی وجود مطلق، وقت وجود واجب هم محتاج به فاعل میشه، در حالی که وجود خدا که احتیاج نداره به فاعل. فرزن هو، اونی که متعلق به فاعله، اما وجود شیئن، کی بود میگفت این ما نکره موصوف است، اما وجود شیئن لیس به واجب، وجود ما لیس به واجب، و اما وجود شیئن مسبوق بالعدم، یعنی وجود حاده، ول اولو اعم من الثانی، اگه بگی اولی اون عامتره، چون چیزی که ممکنه میتونه ازلی باشه، میتونه چی باشه؟ حادث باشه. و سنبین فی الفصل تالی لهذا الفصل، این که متعلق به فاعل اولا و به ذات کدوم یک از این دو تاست. فعلا تا همینجا مسئله تمام. السلام علیکم و رحمت الله.